اسرائیلی ها خب فهمی که آوردن برای این دفاع مقدس دوازده روزه ما خلاصاً تحمیل کنن جنگ رو شش مرحله داشت. مرحله اول زدن توانمندی غنی‌سازی هسته‌ای کشوری که خودش سه هدف داشت. دومی اضمحلال توان نظامیه که اونم سه هدف عمده داشت. سومی اغتشاش بود. اگر اغتشاش پا می‌گرفت در زمان جنگ، اون وقت مرحله چهارم آوردن گروه‌های تروریستی از بیرون کشور و فعال کردن هسته‌های خفته داخلی بود، کاری که تو همین اغتشاش کردن. مرحله پنجم تسلیم خطوط درگیری در پنج استان کشور به منظور تجزیه. ششم زدن زیرساخت‌ها. خب اتفاقا تو مرحله سوم ایجاد اغتشاش اینا در موندن، برعکس هم شد. بخشایی از کشور انسجامش اتفاقا در میان لایه‌های مردم بیشتر هم شد. یکی از چند جایی که اینها سوخت دادن حسابی و ضرر نتونستن بزنن، یه منفعت، یه پاس گلی هم به ما دادن، همینجا بود که حالا ما وظیفه داشتیم این جرقه بود. یعنی وقتی بچه های نسل زد توی جنگ اومدن پای کشور وایسادن، وظیفه بود این تحکیم و تثبیت بشه، کارهایی باید صورت میگرفت. خود آقا نفر اولی بود که اصلا شروع کرد تو سخنرانی‌هاش از همون حسینی امام خمینی به بعد بارها مؤکدن برای اینکه این انسجامه تا امروز نه فقط بین لایه‌های حکومت و جناح‌های سیاسی، بلکه بین این بخش‌های جامعه که تازه منسجم‌تر شدن با بقیه لایه‌ها تحکیم بشه. خب اسرائیلی‌ها می‌دونستن که اینجا یک ضرر عمده کردن، بدونی که آسیب بزنن یه سودی هم رسوندن، قطعا میان برای اینکه این جبران بشه، برگرده به حالت اول و بدتر هم بشه، شکاف پدید بیاد. در این حال از همون روزی که جنگ متوقف شد، اینها دنبال این بودند که اغتشاش رو ایجاد کنن. اگر اغتشاش ایجاد میشد تا زمان معینی که اونها میخواستن، خب قطعا میمدن ادامه طرح رو برن، یعنی اغتشاش ایجاد کنن، گروه‌های تروریستی رو بیارن، ولی همزمان باید حمله هوایی هم باشه. این دوتا باید با هم باشه، هم نظامی حمله کنه، هم روی زمین امنیت رو به هم بزنه، بی‌ثباتی ایجاد کنه. فقط اغتشاش میتونست باعث بشه که آمریکا یا اسرائیل و با هم برگردن به صحنه نظامی. برای این کارم هر کاری از دستشون برمیمد انجام دادن اسرائیلی ها و آمریکایی ها به همراه بقیه، یعنی یک جنگ ترکیبی از حملات وسیع سایبری گرفته تا سعی در خرابکاری، ترور، فشار سیاسی دیپلماتیک که یکی از مانده تریناش مکانیسماشه بود که بیشتر جنگ روانیه، و تمام آن کاری که میتونستن کردن. منتها جنگ ترکیبی دشمن مثل مگسیست که روی پوست سالم بشینه کاری نمیتونه بکنه، میشینه روی زخمات عفونیش میکنه، آسیب بهت میزنه. ما زخم زیاد داشتیم، کم بوده آب، کم بوده برق، هوای آلوده، بعد افزایش قیمت‌های لبنیات، گوشت، مرغ، کالاهای اساسی. خب اینها محل جایی که او اتفاقا روش برنامه‌ریزی‌های زیادی داره. حالا دستگاه‌های کشور با توجه به دستگاه نظامی امنیتی، با توجه به اینکه این احتمال رو می‌دادن با این وضعیت روبرو بشیم، کم بوده آب، برق و غیره. چه صدایی ملکوتی، صدا خودم نه آقا، این قطعش بود آقا، چند باری حرف رو ما برای این کار اینها برنامه ریزی داشتیم، این طرف هم یه سری دستگاه ها برنامه ریزی داشت. یعنی با توجه به اینکه ممکنه بالاخره اعتراضات اقتصادی سر و شکل بگیره، خب میدونستیم که اغتشاش بشه بعدش میره گروه های تروریستی و بقیه رو میاره. چند تا عملیات کارهایی شد بیرون برای اینکه پیش دستانه اگر هم مملکت رفت و فضای اعتراض، اون گروه های تروریستی بیرونی ضربه هایی بخوره از پیش، که حالا از چند تا یکیش سرصدا کرد. یه دفعه شنیدید احتمالا که هواپیماهای اسرائیلی و آمریکایی بلند شدن تا 100 کیلومتری مرز ما تو عراق هم آمدن. پیدا فکر کردم برای ما اومدن، اومدن دار داخل بشن که اتفاق دیگری بود. از یک هفته قبل از همین اختشاشات هم سر مرزهای ما، سر مرزهای غربیمون استقرارهای جدید در چند لایه صورت گرفت. اصلا برای اینکه می‌دونستیم یه همچین اتفاقی ممکنه بیفته. تا اون جایی که اسرائیلی این رو می‌خواست تو پاریس بود. فضای کار برای حمله و جنگ، تک حمله نه، عملیات تک نه، ولی برای جنگ در زمستون اصلا نه در دریا نه در هوا مناسب نیست، مخصوصا برای رژیم‌های هواپایی مثل اسرائیل. خب هر آنچه که کردن از تقریبا دیگه آذر به بعد مشخص بود اگر هم اتفاقی بیفته اینها نمیتونن رو اون موج سوارشن کامل کار رو انجام بدن، حمله نظامی کنن. هر آنچه کردن برای قبل آذر تا اوایل آذر بود. حالا خوشبختانه خدا هم لطف شامل حال ما شد، اون موقع اتفاق نیفتاد، وگرنه متعاقباتش میتونست خیلی سنگین تر بشه برای کشور. 24 آبان دو تا گزارش وزارت اطلاعات داد به خبرگزاری فارس، برید بخونید، مو به مو با این روزها مو نمیزنه. همونی که دستگاه اطلاعاتی ما فکر میکردن رخ میده رخ داد. اونا هم سعیشونو کردن، تروریست ها رو تا اونجا که تونستن شبکه ها رو شناسایی کردن، ولی تروریست رو پیشونیش ننوشته تروریست، بالاخره نفوذ میکنه. برخی از اینها هم آموزش دیدن که حالا میگم چطور آموزش دیدن. اعتراضات داشتیم، اختشاشات هم داشتیم. اعتراضات خب از اینجایی شروع میشه که گفتم کمبودها به وجود اومد، قیمتها بالا رفت. در این پیش خودتون میمونم آقا، من و شما 80 میلیون نفر فرمان دیگه الحمدلله عرض کنم خدمت شما که دستگاه‌های اطلاعاتی با آقای رئیس جمهور صحبت کرده تو آبان یا با همین طوریشم تو آذر مردم نارضایتی دارن، ممکنه که بیان بیرون، ممکنه که به احتمال زیاد بیان برای اعتراض چون قیمت‌ها از دست در رفت. سه تا طرح دارید، این سه تا طرح هم میخواید اجرا کنید دیگه 100% مردم ناراحت میشن میان بیرون. خب اون طرف دولت هم عللی داشت، یعنی میگفت که مثلا پول نداریم چه کنیم، دلایلی داشت برای اینکه اجرا کنه. خب این سه تا طرحو که اجرا کردن، یعنی بعد از آب و برق و آلودگی و بالا رفتن قیمت ها یه دفعه حالا بنزین هم یه قیمت جدید میاد، عرض 28500 هم برداشته میشه، شناور میشه، بعد 3 دهک هم قرار بود از کالا برگی کم بشه، بعد یه دفعه آقای رئیس جمهور اومد بعدش هم نشست تو تلویزیون گفتش که من تازه بعد عید راجع به بنزین با مردم صحبت دارم. این یعنی که بالاخره مردم هم یه گنجایشی دارن. مشخص بود فشار میاد، دلار که از دست در رفت اون وقت یه دفعه صدای مردم هم در بود. خود این طرح ها طرح بدی نیست، یعنی هممون میدونیم قیمت بنزین این نیست، فشار بار مالی شدیدی رو دولت میاره. شاید کم شوکترین طرح رو هم اجرا کردن، یعنی 1503 تومن بمونه، حالا یه قیمت جدید 5 تومانی معرفی شه. اون یکی طرح هم همینطور، یعنی طرح حذف ارز 28500ه. خب وقتی شما یه همچین ارزی رو دست وارد کننده های انحصاری میدی که طرف میره توش هزار تا فساد پیدا میشه، یا جنس میاره بخشیشو با قیمت آزاد میفروشه، یا میره دانه روغنی میاره خودش به جای اینکه درست رو قیمت 28500 هم محاسبه کنه بفروشه، میبره تو کشف صنعت خودش تبدیل به روغن میکنه، اون روغنه رو با قیمت آزاد میفروشه، از توش چای دبش در میاد، از توش هزار تا ریشه فساد در میاد. منتها آزاد کردنش چیزی بود که همه میترسیدن برای اینکه این فشار شدید به مردم میاره. حالا تو این طرح قرار شده به جای اینکه ابتدای زنجیره این پول رو بدی به چند تا آدم انحصار طلب دارای پولی که کلی ده ها همت پول خوردن از این طریق و بزرگ شدن و حالا گردن کلوف شدن، به هیچ کی هم نمیخوان جواب پس بدن، تهدیدم میکنن که حرف بزنی من جنسم رو داخل کشور نمیارم خودت بیچاره میشی، به جای که دست اینا برسه بره تای زنجیره دست مردم برسه. این به اولا ریشه یکی از ریشه های فساد رو میتونه تا حدی بخوش کنه، دوم هم به عدالت نزدیک تره. دلیل دومش اینه که مثل بنزین، هر کی 3 تا ماشین داره از بیت المال بیشتر داره ارتزاق میکنه. هر کی که نداره هیچی بهش نمیرسه، چون بنزینی نمیخره که بر مفت در بیاد. پس اگه پول به آخر سر به عدالت نزدیکتره، به همه به یک طریق داده میشه. سوم، مدیریت مصرف میاره. وقتی شما اصل تحریمی که یا پول یا کالا، وقتی پول دست خودت باشه یا کالای دیگه ای بتونی بخری، نمیری یه دفعه همش روغن بخری. چهارمیش اینه که ناف دلار با معیشت باید بریده میشد، سالها بود باید میگفتیم. حالا اگر درست کامل خوب اجرا بشه تا آخر، اصل طرح اینه که یه تومن نیست. سران قوم چیزی که تصویب کردن اینه که متناسب با این تغییر قیمته، یعنی دلار اگر بالاتر رفت، حالا یه تومن هم باید بشه 1.200، بشه 1.500، بشه 2 تومن. دلاری هم که از خارج میاره همینجا بفروشه دولت تو بازار و بتونه تامین کنه. اصل طرح طرح خوبیه، بعد اجرا شد. یعنی متاسفانه اولا نباید همون موقع اجرا میشد به هیچ عنوان، چون دستگاه هم گفته بودن کشور وابستن حوادثی است، اتفاقاتی میتونه بیفته. میشد با فشار آوردن به پتروشیمیا که پول ارز رو برگردونن، میشد با شرکت های دولتی، میشد با بانک های خصوصی که این همه مشکل درست کردن، میشد با مدیریت منابع بهتر یه چند ماهی عقب انداخت، یکی یکی جواب بده، یه دفعه همه فشار ها یه جا نیاد. دوم، تعطیلی رسانه‌ای دولته. یعنی یه همچین طرح به این مهمی رو وقتی شما نمیای توضیح بدی، حالا احمدی‌نژاد هزار بدی داشت ولی یه کار درست انجام میداد. اولا موقعی که میخواست این سوبسیدا و یارانه ها اینا رو شروع کنه، از 2 ماه قبلترش خودش و دولتش دو تلویزیون جا انداخته بودن، هی صبح تا شب توضیح میدادن، بعد 40 تومن هم ریخ به حساب مردم، بعد اقدام کرد. اینکه شما یه دفعه بیای مردم رو شوک بش بدی، قیمتا میره بالا، تخم مرغ همینجور داره میره بالا. بعدی کار اینه وقتی مردم با مردم صحبت نمی کنی، قانعشون نمی کنی، نمیگه آقا من تو مشکلم، مزیقم، طرحم هم اینه، به تو فشار نمیاد، تا اینجا بالا میره، اینقدرشو میدم، اصلا من 1,000,000 میدم، 1,300 بهتون ضربه میخوره، شما هم 300 تومن با من همراهی کنید. وقتی درست با مردم صحبت نکنی، قانعشون نکنی، مردم چشم اندازشون این شد، تو خمامش رو 360، 400، 500 داریم میریم برای 1,000,000، داریم میریم برای 2,000,000، روغن هم همینطور. یعنی مردم ترسیدن، وحشت کردن. اصلا این صحبت نکردن با مردم یکی از اصلی ترین مشکلات ماست که طرح رو نمیای توضیح بدی اصلا. حالا یه بخشش هم از مسئله دلار، پتروشیمیا و فولادا که پول رو نمی آوردن، خیلی وقت بود این کارو میکردم ولی دیگه خیلی یده و رها. بانک مرکزی هم با تیم اقتصادی اختلاف داشتن. بانک مرکزی میگفت بالاخره یه جوانی قیمت تثبیت بشه، وزارت اقتصاد و بقیه میگفتن نه شناور کامل. بعد این اختلاف سلیقه باعث میشد تو کاسه همم بذاره. یعنی مثلا میخواست برای تعدیل بازار برنج وارد بکنه یک کسی، حالا یکی از استانا، وزارت اقتصاد بهش حواله 120 میلیون دلاری میداد، اینم بلند میشد میره بانک مرکزی هم گفت بابا برنج دیگه 4.28500 بهش تعلق نمیگیره. میگفت 70، میگفت ندارم. پول نفت بر نگشته، پول پتروشیمیا بر نگشته، ندارم. چه کنم؟ میرم بازار آزاد. بازار آزادی که با 30-40 میلیون دلار اشباه میشه، 120 میلیون دلار شما توش بخوای بری حواله بذاری پول بگیری، یه دفعه مردم 5 تومن دلار میپره بالا. تامین هم نمیتونست بکنه. باز میرفت بیرون یواشکی زیرابی بدون اینکه کسی بفهمه، از همون پتروشیمی فولاد از بیرون این پولو بقیهشو تامین میکرد. دیگه طرف لزومی نداشت پتروشیمی پولشو برداره بیاره داخل. نمی آورد. کسی هم گردنگیرش نبود، کسی هم یقه اینا رو نمیگرفت. مورد بعدیش هم نفت بود. اصلش اینه که حالا ما 2-3 جور نفت رو میفروشیم. یک گروهی در حاکمیت نفت میفروخت، 24 ساعته پول می آورد. اینها رو بردن ذیل یکی از همین وزارت خونه که خودشون انجام بدن، خودشون هم نتونستن. هم کمتر میفروختن، هم با تخفیف بیشتر، هم پوله بر نمیگشت. تا تا بالاخره چند هفته پیش قرار شد همه اینا برگرده به حالت قبلیش. ولی اون پولی که بنده میگه از 4-5 ماه پیش معلوم بود، جالبه بعد از مکانیزم باشه، خود غربی ها آمار دادن که ایران 700 هزار بشکه نفت بیشتر از سابق هم داره صادر میکنه. یعنی مکانیزم باشه رو ما اثر نذاشت، ولی سوء مدیریت خودمون گذاشت. کارو برگردوندن دست الان، برگردوندن دست همون تیم اولی که بلده، شبکه داره. حالا یکی دو ماه وقت میخواد تا کامل بتونه ترمیم کنه و برگردونه. ولی هم کم بوده عرضه، کارو به جایی رسون که به این دو سه دلیلی که عرض کردم، کارو رسون به جایی که حالا دولت هم بیاد بگه که من شناورش میکنم، بعد هم بدون بیجا بجا و بدون اطلاع رسانی. اینها باعث شد یه دفعه گر گرفت. اولین جایی که اومد بیرون تو تهران، پاساژ علاءالدین، چند بار دیگه اینا اومدن بیرون رفتن تو، چون دم محل کسب خودش کار نمیکنه. اعتراض هم مثلا حق هم هست که اعتراضشون رو بکنن، ولی درست در چارچوب قانون. فرداش لاله‌زار اومدن، من با هم صحبت کردم، کسبه همونجا میگو ما قرارمون این بود ساعت 1 بیان بیرون، بریم جمهوری بهارستان، دو تا شعار راجع به دلار بدیم، همین، نه چیز دیگری. برگردیم 4 مغازه رو بدیم بالا، کاسبی اون رو بکنیم تا غروب، چون ما همه باید کرایه بدیم، چون همه ما مشکل داریم، چک داریم. میگه برگشتیم دادیم بالا، بانی میگه بانی مسجد، همه محل با هم بودیم که این کارو کردیم. میگه کرکره رو دادیم بالا، یه دخترمون قرمز دوید جلوی مغازه هامون، شعار داد، میگفت ما همه نگاه کردیم که این چرا داره این کارا رو میکنه، جبو چرا داره به هم میریزه. بعد گفتیم یه نفر دختره میره، میگه دختره که داشت میرفت 3-4-5 تا جوون ریزمیزه 23-4 ساله ماسک زده پیرمشی اومدن سقلای آشغال کشیدن تو لاله‌زار آتیش زدن، بعد با تهدید رفتن سراغ مغازه ها که ببند. اولی مقاومت کرد، رفتن با چاقو و سنگ بزننش بست، دومی سومی دیگه مقاومت هم نکردن بستن. بعد از دو گروه 30-40 نفره ریختن تو بازار دیگه، هر کی ریختن تو لاله‌زار، هر کی که باز مونده بود اونا رو می‌خواستن بزنن که مجبور شدن. بعد از این دو گروه رفتن به یکیشون به سمت بازار، یکیشون به طرف دیگه. یعنی از پیش کاملا برنامه‌ریزی شده رو این بستر اعتراضی آماده بودن که شبکه‌شون رو اسرائیلی ها بیارن. حالا منافقین و سلطنت طلب و اینا که ایادی اینا، اصل ماجرا موساد CIA آماده بودن که همون کاری که 401 هم کردن، تو 401 هم همین موضوع به بازار کشیده شد و به زور بستن خیلی ها رو، همون کار رو کردن، یکم پیشرفته تره. اینا دو سه گروه هم که تعلیم دیدن. گروه اول گروهی هستند که 200-300 نفر، هر چند نفر که میاد برای تظاهرات، بسته به سایز گروه 5 نفر، 10 نفر، 15 نفر هسته اصلی هستند. اینا میافتن جلو، هدایت میکنن، شعارا رو تند میکنن، هدایت میکنن جمعیت رو به برخی مراکز، از جمله کلانتری و بقیه، که درگیری و خشونت شروع بشه. یه گروه دومی دارن بزن بهادرن، که اصلا کار اینا فقط زدن با چاقو و اینجور چیز هست. 401 هم داشتیم. اینا وقتی فارغ میشن تو جمعیت، به محض اینکه شروع میکنه گروه اول شعار دادن و بعد هم میبره به سمت و یه آتیش میزنه، یه 30-40 نفری هم هستن جوان حرارتی، به هیچ جا وابسته نیستن، که از آقام گفتن که اینا حرارتی ها جب میگیردشون. اینا میان میپیوندن به این گروه 10-15 نفره. اینا شروع میکنن به آتیش زدن و چه هر جایی که این حرارتی ها دیگه بلد باشن برن تو همجوری جلو آتیش بزنن و جیغ و داد کنن، اون گروه اول میاد پشت اینا، حواسش هست چی کار میکنه، فارغ میشه، وظایف مختلفی داره، از فیلم برداری گرفته تا وظایف دیدبانی و مراقبت. یکی از وظایفش اینه، دیدبانی مراقبت که میکنه، موتور بسیجی ببینه مثلا یا سپاهی یا کسی که ریش داره رد میشه، نفر اول با مشت میخوابونه، داد میزنه بسیجی بسیجی، مردم هم اونایی که همون 30-40-50 نفره که اونا میزنن. اون گروه دوم تعلیم دیده، هر کسی که میاد چاقو میزنه، تو چندین فیلم اینا هست، هر چهار ساعت یک هم مرده، یا پیاده یا با موتور. دخترم توشون هست، تو فیلم ها الان همین الان داریم که با موتور میرسه، گروه اول که زده انداخته، بعد جهاداد میکنه ملت میزنن یکم، این دو ترکه میاد، دختره با چاب، مثلا دختر 20 ساله شد، با چابو میاد کارداجین میکنه بچه رو، یعنی کاملا آموزش دیده. و بعد عرازل اوباش خیلی حرفه‌ای تر از اینها گروه بعدی هم که اونا اصلا کارشون دمه زدن و اصلا کارشون اینه که فقط لاتبازی در بیارن. اینام جزو محدوده هم، جزو محدوده شبکه طرف هم. گروه بعدی تروریست های پیشرفته هم. اینا دیگه تروریست هم. از بیرون اومده یا از سمت کردا اومده یا از سمت جنوب شرق، دو طرفش تو برنامه بود از قبل، از خیلی قبل تر. گفتم خیلی هاشون جلوشون گرفته شد که حالا یکیش هم لو رفت همین توی اختشاش ها. کومله و پژاک میخواستن بیان رد بشن که حالا خبرش هم اومد بیرون، خوردن به لایه های سر مرز ما، درست سر مرز خوردن به چهار لایه دفاعی نظامی ما، ولی از قبل هم اومده بودن. یه عدهشون هم هستن از داخل آموزش دیدن. ما یه چیزی دوروبر 300 هزار تا عرازل اوباش فکر کنید داریم که اینا دو سه سطح هم. یه سطح گندلات ها، یه سطح اون پایین هم نوچه ها. از تو اینا سال هاست آدم هایی رو انتخاب کردن، درجه یک ها به درد خوراشون که خیلی تو همه دنیا اینه ها، فقط ما نیستیم. ما هم بخواییم بریم اون ور آدم بگیریم بریم تو همچین آدم هایی برمی هم همینطور. اینا رو بردن ارمنستان، تایلند، درجه یک هاشون رو بعد از چندین بار تست کردن، تست های مختلف خوشون میکنن چون خیلی ریسک پذیرن، برای پول هم همه کار میکنن، اعتقاداتشون هم سسته، از میون اینها انتخاب میکنن زندان رفته ها، آدم هایی که بتونن کارهای اینا میخوان بکنن، میبرن آموزش میدن، یه مدت میارن. بعضی از آدم های ما رو که قبلن ها چند سال پیش شهید کردن، ترور کردن، به دست همینا بوده. فکر نکنید چون طرف لاته پس کارشو بلد نیست، آموزش حرفه‌ای بشتن. اینا گروه یکن، اینا جز هسته های خفته تروریستی هن که مثل اون بیرونی ها. یه گروه دیگر رو اصلا بیرون نبردن، همینجا از طریق شبکه های مجازی آموزش دادن. وقتی طرف وی پی ان روشن میکنه، تقریبا نه همیشه رو تقریبا، در اکثر موارد تو نمیدونی کجا میره، در بعضی موارد چرا، ولی خیلی سخت میشه دیگه بفهمی کجا به کجاست. فیلتر شکن رو روشن کردی داره میره. خیلی از اینایی که دستگیر شدن اما خودشون میگن، میگه منافق بیا رو به من زنگ زده، میگه من مجاهدینم، یعنی از طرف شبکه اجتماعی. حالا اگر باشه منافق باشه، نمیگه من منافقم هیچ وقت، حتما موساده، حتما سیاهی، میگه با من تماس گرفته، پول داده، گفته کلت میخوای کلاش، قبل از اعتراض و اختشاش و اینها. میگه بهش گفتم کلت رو راحت‌تر قایم میکنم، کلت. میگه کلت و جعبه فشنگ رو من رسون، گفت انقریب یه اعتراضات و اختشاشاتی میشه و اون موقع باید سر و کله بزنی، برای اینکه تو در دیوار نزنی از الان بلند شو برو تو بیابون آموزش. آموزشش هم اینترنتی بهش داده، چه کار بکن، چطوری، همه رو آموزش بهش داده. یه گروهی از عرازل اوباش هم اینا، طرح اینا این بود، تبریزش اعتراض تبدیل بشه به اختشاش که بلافاصله شد، از همون لاله‌زار روز دوم بردنش به اختشاش. و بعد اختشاش، بعد کار تروریستی خونریزی توش انجام بشه، بعد کارهای تروریستی گسترش پیدا کنه، لول آخر بیاد بزنه. اون زدنه باید تا قبل آذر میشد. الان که میبینید ترامپ شلوغ بازی در میاره، اومده میزنم، میکشم، نمیدونم فلان. حالا میبینید، من که دو سه هفته پیش رو دوربین تلویزیون رو خاطرم جمع بود، گفتم همش مذاکره است. اصلا خیلی دلیل داره که ترامپ رفتارش چیه، برعکس اینکه تو ایران فکر میکنن که این دیوانه است و اصلا نمیشه قابل پیش بینی نیست و اینا. چرا؟ الگو داره، الگو رفتاری داره، پیچیده اما الگو رفتاری داره. برید ببینید متوجه میشید که این چجور آدمیه. اصلا 40 سال پیش کتاب نوشته، 14 تا مرحله گذاشته، اون موقع رئیس جمهور نبود. تو بیزینس شخصی چجوری شما بایستی حریف بشی؟ میگه با همه هیکلت، با همه یدوبیزا بلند شو، برو بریز روی رو، هجمه کن شدید که بترسه. وقتی ترسی جازد، معامله نکن، بگو این یه چیزم میخوام، اونم که داد بگو این یه چیم میخوام. میگه اصلا قبول نکن معامله رو ها، چون طرف ترسیده عقب رفته سد دفاعی شکسته، حالا میتونی برش 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 ازش بگیری. راهکار اینه، چهارده تا مرحله داره، چی میگه چه کار باید بکنی، ولی بنیانش اینه. اصلا روشش اینه با همه هیکل ناو هواپیما برا همه چیش بیاد تو منطقه تهدیدم بکنه، آقا رو هم تهدید کنه که تش دورو بکشونه، کاری رو که قبل جنگ و توی جنگ نتونست بکنه حالا بکنه. مذاکره برای اینکه تو هسته‌ای تو بدی، موشکی تو بدی، منطقت هم بدی. تازه بازم خواهد خواست، الان یارو میگه ها طبق اصول خودش تا همه چیزو میگیره ازت. نمونهش زلنسکی، برید ببینید چه بلایی سر این آدم آورد. بایدن 200 میلیارد دلار اونجا تصویب کرده بود که سلاح و پول و اینها بده، 110 تاشو داده بود به این زلنسکی. وقتی رفت ترامپ اومد، ترامپ گفت اولا نمیدم، چی بدم؟ این پولا بر نمیگرده که، هر چی گرفتی پس بده اول، پولشو به من بده. بعدم 110 تا نه 300 میلیارد دلار ما بهت دادیم، به دروغ سه برابرش کرد. زلنسکی گفت ندارم. گفت خب نداری که نداری، کی گفته؟ داری، خوبشو داری، منابع طبیعی داری، 4000 میلیارد دلار منابع طبیعی داری، 50% مال من، یعنی 2000 میلیارد دلار، 20 برابر اونی که داده بهش. ای کشور بدبخت ورشکسته بیچاره. چرا؟ چون بهش احتیاج داشت، ذلیل بود، اروپایی هم خیلی نمیتونستن دیگه خود اونی که داشتن داده بودن. زلنسکی یه ریزه دعوانو کرد و گفت چشم قربان میدم. بلند شد با قرارداد رفت کاخ سفید. این پربازدید کننده ترین ویدئوی سال 2025 شده این ویدئو، چون سابقه نداشت تو دنیا. رفت تو کاخ سفید نشست روبرو ترامپ، معاون ترامپ جی دی ونس هم پایین پاشون نشسته. طبق پروتکل این نباید حرف بزنه، ترامپ با این دو تا رئیس جمهورن دیگه. این بیچاره یک جمله گفت زلنسکیه، رفت اونجا 2000 میلیاردش هم بده دیگه، غارت هم بشه. گفت فقط میگم یه تضمینی از پوتین، نه خودتونا، از پوتین بگیرید این دوباره نیاد از من، این 6-7 سال دیگه دوباره میاد یکی دیگه دیگر میکرد. تا اینو گفت معاون ترامپ توپید بهش با اصلا یه وضعی که تو چی کاره که تضمین میخوای، تو چی هستی که به ما میگی چی کار بکن چی کار نکن. این بیچاره ترسی زلنسکی، این آدم بدبخت زلیل اینجوریه تو قاموس ترامپ و دولتش، ترسی بودن. منظورم اینه که این صابون پوتین به تن شما نخورده، حالا بعدا میفهمیدی پوتین کیه. اینو که گفت ترامپ از کوره در رفت، چنان دعواش کرد تو به ما نگو چی کار بکنیم چی کار نکنیم، بی خود کردی. انداختن جلو دوربین، آقلا همه دنیا دارن میبینن، سابقه نداره دوتا رئیس جمهور دنیا، انداختنش بیرون. طبقه همکف کاخ سفید جایی اتاقایی هست برای یه مقدار بخواه نهمون که میاد استراحت کنه چند ساعتی. خبرنگار کاخ سفید گزارش دادن، گفتن سر ظهر بود ترولی غذا پشت در اتاق زلنسکی بود، ترامپ فهمید، گفت غذا بهش ندید، مرتکب پرت کنید بیرون. پرتش کردن بیرون. یک هفته زار میزد تو اروپا با این با اون حرف میزد که آها این چه رفتاری با من کردن. آخر سر اروپایی‌هاش گفتن، مکرون بهش گفت بابا پول دست ما نیست، هیچ، برگرد پلو همونا. تا این بخواد برگرده آمریکایی‌ها رسماً گفتن بیجا کرده این مدرک بی ادب، باید معذرت خواهی کنه. آقا تو زدی پرتش کردی بیرون، تو بی ادبی کردی، اون اومده پولشو بده. مجبور کردن زلنسکی جلو دوربین معذرت خواهی کرد، مسلمون گفت آقا ببخشید شما به من فوش دادید، معذرت خواهی کرد. آخرم تو مراسم پاپ که رفته بودن خاک سپاری، با افتخار اومد گفت بالاخره من پاپ ترامپ رو دزدیدم، قرار دادم میخواد قرار داد این داره میده ها، هیچی هم گیرش نمیاد، در مقابلش قرار داد یه صلح گیرش بیاد، هیچی، نه سلاح دیگه بهش بده نه چیزی، نه آمریکا به جنگه و این چی، فقط گفته بود مثلا یه صورت درست میکنم. گفت قاب ترامپ رو دزدیدم، من قرار شد اینو که امضا میکنه. از اون طرف هم گفتم تو خودت ضمانتی، اصلا ضمانت نمیخواد، من غلط کردم هیچی. ترامپ هم گفته یه تیکه، اون تیکه ای که پوتین 20% هم از خاکت گرفته اونم باید بدی. یعنی بردش به نابودترین جا امضا کردن تموم شد. این اوکراین نه سلاحی دیگه گرفته ازش، نه پولی، نه صلحی، هیچی، دست از خود راستر. کسی که بترس از ترامپ اینه. ترامپ آمده برای همین، اومده آخرین زورش رو بزنه تو رو بندازه تو حادثه. الان میاد برای مذاکره همین هفته. من آقای نبویانم که خدای مذاکره این هفته میاد برای مذاکره. دیشب پریشب هم اتفاقا گفت، دیشب هم اومد جلو دورمین، دیشب پریشب بود اومد صحبت کرد، دقیقا همینو گفت. حالا این پدر سوخته هر وقت هم خودش میخواد ایجاد بین کنه میزه گردن ما، میگه ایرانی ها گفتن میخواد صحبت کنیم. نه، هیچ این خبر ها نیست. مذاکره اینم بشه عمرم جمهوری اسلامی حرفش با ما تو جنگ بودیم، با ما جنگیدن 12 روز همشون، ناتو، آمریکا، اسرائیل با هم اومدن وسط، باعث افتخار این کشوره که تک و تنها باعث ها پسشون زد، مجبورشون کرد التماس آتش بس کنن. ما اونجا با پس نکشیدیم، چه برسه به الان. اوب میاد برای اینکه خواسته هاش رو بعد اگر نپذیریم که نمیپذیریم خواسته هاش رو، میره برای اینکه کشتی های نفکش ما رو بندازه تو جنگ، یعنی جنگ نفکش ها، کاری که بابا ونزوئلا کرد. ما چه میکنیم؟ احتمالا ما اسکورت میکنیم، هر جا بزنه میزنیم. چند سال پیش خدا رحمت کنه دوستانمون رو که همه شهید شدن، 14 کشتی ما رو آمریکایی و اسرائیلی ها همین کارو کردن، زدن و گرفتن. ما هم 12 کشتی اونا رو زدیم جاهای مختلف. کار به جایی کشید، جنرالای اسرائیل، اون موقع نتانیاهو سر کار بود، دوره‌های قبل تو روزنامه‌ها خطاب به نتانیاهو جنرالاش نوشتن آقا از کل این جنگ ترکیبی این جنگ نفکش‌ها به ضرر ماست، اینو متوقف کن. جنرالا دلیل نداره تو روزنامه بنویسن که خب میتونن برم بگن مخفی محرم، نوشتن که ما ببینیم. خودشون افتادن به غلط کردن، تمومش کردن. بزنه میخوره. آیا به سمت ما میان؟ در نهایت آخرش از نظر من کار اصلا به اونجا نمیکشه. تقریبا همه آماده باش، همه هم هی میگن، میگن که یک جنگ محدود پرشدت در پی داری، نه با نفکشه ها، از همون حبه بسم الله. یعنی الان شما هر کسی بری بپرسی تقریبا حالا خیلی ها میگن که ابتدای کار از همین شروع این همه ناو هواپیما برای اینا برداشته آورد و هواپیما میخواد بیاد یه جنگ محدود و پرشدت ظرف چند روز کلی 1000 خورده کروز بزنه و تمامش کنه. و از نظر من گفتم این نیست. اولش مذاکره است، بعد مذاکره به خنس میخوره، میاد سراغ نفکشامون، اونم نه توی خلیج فارس، در عمان، بیرون تر. اینجا ما اسکورت میکنیم، بزنه میخوره و اینجوری جلو میره. فوقش یکی دو ماه قول بهتون میدم تا عید، رسمی دارم بهتون قول میدم تا عید دومش میذاره رو پولش میره. اما نه انشالله. چیه انشالله؟ مال اون موقعی که الان من میگم من باشم چه میکنم؟ پاشنه آشیل همه اینا خدا لطف کرده تو رو سر گردن آفریده، گذاشتنده تو تنگه هرمز مسلمون، تمام نفتی های منطقه هم اطراف تو هم. من باشم همون اول، نه در کلام رجزخونی و بلوف، عملی اونا میفهمن از موزگیری های ما، از چینش نیرو، از همه چی میفهمن. میرم از قبل این که همین الان که میخواد مذاکره شروع کنه، از همین الان میرم باید میستم یه جوری بهش نشون میدم دست از پا خطا کنی تنگه رو میبندم، کل نفتیای منطقه رو میزنم، دکمه قیامت رو میزنم، همه با هم بدبخشیم، شوخی ندارم. این قیمت نفت رو چنان بالا میبره در دنیا، فقط اونا نیست، آذربایجان هم بخوره که اون سودشو نبره. چنان قیمت نفت رو میبره اقتصاد دنیا کنفیکون میشه از چین تا آمریکا، ولی اینکه نفت مفت هم آمریکا داشته باشه، اقتصاد جهانی به هم پیوسته است. کالاهایی که وارد میکنه، صادر میکنه، بیچاره میشه آمریکا. نگاه نکنید به ما و کوبا و کره شمالی جداییم، بقیه یه 4000 پایین بالا بشه همه دنیا با هم تکون میخورن، زنجیره است، دومینوه. خب اگه این کارو بکنن مجوزی میشه برای اینکه اون حمله کنه دیگه. خیلی خب، نشون میدی آمادگی تو، بعد شروع میکنی. اومد جلو نفکشو تو گرفت، خیلی خب باشه، تو هم میزنی کشتیاشو، میزنی اسکورت کن مال خود تو کشتیاشو میزنی. اگر خواست جنگ بالا بگیره، یعنی به سمت سرزمین، اولین سنگی که خواست پرتاب بکنه باید این کار بکنی، بری تنگه هرمز رو ببندی، نفتی های منطقه رو بزنی. اینجوری جنگ خیلی کوتاه خواهد شد. اینجوری شما ظرف یه هفته اگر بخواد جنگ بشود، و من دارم میگم به اینجا هم نمیرسه اصلا، یه مدت خیلی کوتاهی، یه هفته تا یه ماه تمومه. اونم میفهمه که تو قصد این کار رو داری، جرأت نمیکنه به موشک بزنه. و الا اگه قرار باشه پایگاه هاشو بزنی، ناو هاشو بزنی، کار خوبیه، کار بزرگیه، ولی زخم بهش میزنه، متوقفش نمیکنه. ترامپ یه پاشناشی داره، انرژی و اقتصاد، دلایل متعددی داره. یکیش وضعیت داخلی آمریکاست. آمریکا وضعیتش بعد از این جنگ‌های تعرفه‌ای که ترامپ را انداخته، توی یه سال گذشته هر چی سیاست را انداخت به نتیجه نرسید. او جنگ غزه رو تموم می‌کنه، کو تموم شده. او جنگ اوکراین رو تموم می‌کنه، تموم شده. کلی تعرفه رو دنیا را انداخت، نتیجه گرفته. سیاستش بی نتیجه مونده. آدم اینطوریه، میاد هجمه می‌کنه که یه چیزی گیرش بیاد. بعدش اگه تو محکم بایستی رفتارشو نگاه کنید با پوتین، شی جین پینگ، نگاه کنید با اردوغانی که اردوغان تازه آدم گنده اینی و گنده خودشو نشون میده، ولی چون 10-20 سال سر قدرت بوده، ببین چه احترامی به اینا میذاره. و خودش هم همینطوریه، دوست داره اینجوری بهش احترام بذارن، میگن تو آدم با عظمت، با جلال و کبریا و فلانی. اینجوری دوست داره خودشو گنده نشون، برای همین جایز سوال نوبل. حالا با بدبخت بیچاره های مثل زلنسکی، مثل رضا پهلوی، مثل اون ماچادو اپوزیسیون ونزوئلا، نگاه کنید چه بلاهایی سر این آورد. تو اوج اختشاشات هم حاضر نشد رضا پهلوی رو ببینه. اون ماچادو اپوزیسیون فکر میکرد الان ونزوئلا رو میگیره میده به این، او اصلا تو کی هستی؟ تو هم طرفدار نداری، ونزوئلا مال خودمه. یارو بیچاره رو نمیپذیرفت تا گفت من جایزه صلح نوبل رو میخوام، بیام کاخ سفید تقدیمت کنم، من نوکر شما. اینجوری قبول کرد داره. یه آدم بدبخت اینجوری رفتار میکنه با آدم گنده؟ نه، احترام میذاره. یکی از دلایلش غیر از شخصیت خودش و راه و روشی که 50-60 سال هم بیشتر داره این راه و روش ها رو میره، وضعیت داخلی خود آمریکاست. آمریکای رو به افول، وضعیت اقتصادی. این رفت یه سری سیاست ها رو اجرا کرد برای اینکه ریسک کار رو کم کنه، شیب افول آمریکا رو کم کنه. جواب نگرفته. داخل آمریکا تورم بالاست. در چه حدی؟ در این حد که تو پایتخت سرمایه‌داری جهان نیویورک خیلی حرفه. یه جوونکی که اصلا کاری نکرده همه گنده ها رو کنار زد، شهردار شد با 4 تا دونه شعار، 4 تا شعاری که کفره تو سرزمین سرمایه داری، اونم پایتختش. 1. اتوبوس مجانی میکنن و سریع‌تر، مفت. 2. بقالی دولتی را میندازن، یعنی اتکا. مثلا کار اینا تازه رسته به اتکا، 2 روز دیگه احتمالا شهروند و فاینا را میرسه. بقالی دولتی. 3. مادرایی که بچه 5-6 ساله دارن، مرد کودکی، مرد کودک مجانی هم برای اینام درست میکنن. یعنی شعارهای سوسیالیستی میده. برای ماها چیزی نیست، اما مثلا تو جامعه ما بگیم میگه وظیفت دولتی برای چی پس نمیم باید بکنی، هنر نکردی، اونجا کفر بابا. کار به جایی رسون، ترامپ با این مخالف بود، حاضر بود یه آدم قدر قدرت مثل خودش گنده تو دموکراتا بیاد، این نیاد. سریع چیز با هم دعوا داشتن، افوردبلیتی یعنی استطاعت مالی، یعنی همون معیشت. این میگو معیشت مردم داغون شده. پسر ممدانی، ترامپ گفت خوبه. یه جا تو کابینه آخر ازش پرسیدن، از ترامپ، دو ماه نیست، دو ماهه شاید حدودا، خبرنگاری بهش گفت نظرت به جور معیشت چیه پس؟ مردم ندارن ها، وضع خرابه. چون بعد از ممدانی که تونست پیروز شه، تو 6-7 ایالت دیگه فرماندار داریم، نماینده مجلس ایالتی انتخابات در پیش داریم، شهردار، کاندیداها راه همین رو در پیش گرفته. یعنی تو 6-7 ایالت دیگه مردم همین شکلی دارن حرف میزنن الان کاندیداها، که ما بیان اینا رو مجانی میکنیم چون فهمیدن وضع خرابه. به ترامپ گفت نظرت چیه؟ این حرف ترامپ کفر مطلقه تو مکتب سرمایه‌داری ها. رئیس جمهور آمریکا داره این حرف رو میزنه، رئیس جمهور جمهوری خواهی، اونم آدمی مثل ترامپ. تو CNN داشت پخش میکرد، پدر شده من که این چه حرفی بود این زن. گفت کی گفته، و اولا وضعیت مردم خوب معیشت شد، کی گفته یه بچه باید با 37 خودکار بره مدرسه؟ با یکی هم میشه دیپلم گرفت. حالا منم چرا 37 گفت؟ نه 37 خودکار داره، چی داره نمیدونم، عددش عجیب غریبه، ولی حرفش جالبه. گفت با یه دونه هم میشه. دو، کی گفته یه بچه بایستی چند تا عروسک داشته باشه که سرگرم شه؟ با یه عروسک هم میشه سرگرم شد. این مهد سرمایه‌داری دنیاست، رئیس جمهورش داری حرف رو میزنه ها، جایی که 54 شکل و تیپ فقط باربی ساخته که تو هی بری بخری. حالا میگه چی گفته؟ چرا؟ چون وضع خرابه، وضعش در بره. این باعث شده که دموکرات، جمهوری خواه، ماگا، یعنی جنبش آمریکا رو دوباره با عظمت بسازیم، طرفدارای دو آتیشه ترامپ، حتی اینا با جنگ مخالفن. اصلا طرفدار دو آتیشش انزوا طلبن. اون شب اولی که اومد گفت من به طرفداری از اغتشاشگر تو ایران به قول اون معترضین میام دخالت میکنم، رو شبکه‌های اجتماعی آمریکا بحث در گرفت. طرفدارای دو آتیشش میگفتن آقا به ما چه که بریم ایران؟ مگه ما قرارمون جنگ بود؟ اصلا مثل بت میپرستنش ها. ولی با این حال این وضع داخلی آمریکاست، نمیتونه جنگ آنچنانی بکنه. بله خیلی ها من دیدم نگران از آقام، دلتون قرصی چه اتفاقی هم نمیفته، اینشالله دوزار هم نمیارسید. من صدیقه به شما آخونده باید بگم عجب بدبختی ها چه گیر کرده. گشت دنبال اون جایی که ببینید کجا دردت میاد اگه بگه و اینو گفت. یک، دو، ترامپ خودشو در حد آقا میدونه. نامه که نوشت پارسال توقعش این بود که آقا بخونه شخصا جواب بده. آقا دستش خونده بود، به عراقچی گفته بود که جلو یارو اماراتیه که میاره جلو خودش باز کن نامه رو بخون که بفهمه عددی نیستی، در حد من که هیچی مسئول، در حد مسئول جون هم نیستی، در حد عراقچی اینجوریه. این دوست داره مثلا اهمتولو کنه من رهبرم تو رهبر به هم نامه بنویس اینجوری. میدونه عمود خیمه از همه میدونم، اگه میخواستن میتونستن بزنن تو اون جنگ تحمیلی 12 روزه زده بودن که غافلگیری هم داشت، نه الان که دیگه غافلگیری. آدمی که بخواد بزنه پارس نمی کنه، غافلگیری میکنه میزنه، اومده به همت بریزه چون خودش به هم ریخته است از درون. ترامپ از درون مشکل داره به هم ریخته. از نظر من کار اینجوری جلو میره، برخلاف اینکه حالا دیگه همه دوستان دیگه میگن یه جنگ پرفشار محدود، من قائل نیستم. گفته بودم میاد مذاکره، الان داره میاد برای حرف مذاکره داره میزنه. دو، میره برای اینکه به سمت نفکش ها و این ها بره. به فرض معال هر کجای این زنجیره یه سنگ پرت کرد، اگه قرار باشه نا و ما و همون برم پایگاه بزنیم بی خودی هی زخم میزنیم، زخم میخوریم. اگه قرار زود تمامش کنیم، راش همون تنگ هرمز است، زد و وقت سنگ نفتی رو باید بزنیم. خودشون هم میترسن. ریچارد مفیو که آقای نوابی رو خوب میشناسدش، معمار تحریم های امریکا، یه مصاحبه ای داشت چند روز پیش. مثل بیت میلرزه تو این حرفاش. میگه این حماقت محض، آخه با ایران بخوای در بیفتی، چمای نفت منطقه زیر دست اینه، تنگه هرمز زیر دستشه، ایران میتونه همه جا رو با آتیش بکشه ها. فرمانده اسبق مبارزه با ضد تروریسم اسرائیل حرف درست رو میزنه که من میزنم، میگه الان که اصلا فایده نداره، خیابونا ایران خلوت شد رفت، موقعی بعد بزنی خیابون بالا با هم باید شروع باشه. ثانیاً اولا مردم دیگه نمیان، داره میگه اصلا هم فایده نداره، میگه این طرح‌ها با جمهوری اسلامی کاری نمیتونه بکنه. جمهوری اسلامی ببین حرفش دقیقه، میگه جمهوری اسلامی تا موقعی که ارتشش و سپاهش کنار هم وای نیستن نمیفته، راهکارش اصلا اینا نیست، راهکار زدن ایران نه الانه و نه اینطوری. برید نگاه کنید نتانیاهو چطور داره رفتار میکنه. یه هفته است از روزی که این بابا ناو را انداخت طرف ما بیاد آمریکاییه، تو تمام رسانه‌های اسرائیلی آمریکایی میگن نتانیاهو کنار عربستان و قطر و عمان و ترکیه را افتاده، داره میگه آقا نکن، به ترامپ ها میگه من نیستم نکن. تو روزنامه ها چرا این حرف رو میزنه؟ مگه نمیگو آسمون ایران دستشه؟ مگه نمیگفت جنگ رو برده؟ ما که به صد دلیل ثابت کردیم باخته، ولی اگه تو برده بودی الان استقبال میکردی، میگفتی منم هستم، منم با تو میام، بریم با هم بزنیم. چرا تو روزنامه هاش برداشته نوشته پیغام دادیم از طریق روسیه به ایران که ما همراهی نمی کنیم تو هم ما رو نزن؟ چرا؟ آخرین حرف نتانیاهو رو ببینید، میگه رفته به ترامپ گفته اگه میتونی کلن جمهوری اسلامی رو نابود کنی برو بزن، نمیتونی نرو بزن، زخمش بزنی. چرا؟ توامندیشو نداره، اصلا اینطوری نیست. ترامپ خوب بازی میکنه، خوب داره بازی میکنه، استاد این شوغاست. اما همونی که حاج آقا گفت، ببینید اولا من بهتون دارم میگم در بدترین حالتش میکشه به ایدومشو میزه رو کولش میره، کار به اون جای بدبدش هم نمیکشه، به فرض محال به جای بدبد کشید باید راهکارش اینه. اما خدا همیشه با ماست. من تو کل این چند سال که دیدم به کنار، تو این جنگ هم مؤکدن مکررن دیدم چطوری خدا به ما کمک کرده، جایی که اصلا ما فکر نمی کردیم، در حدی که من به بسیاری از افراد بسیاری سخنرانی ها گفتم، خدا شاهد اگه من جای اسرائیل بودم میگفتم آقا من 10 سال روی این طرح تمرین کردم، به روز رسانی کردم، مولا درزش نمی رفت. 2-3 ساعت توضیح داره که اینا چه کردن تو این شی مرای این مراحل، 6 تا مرحله که رو 5 الی 7 روز میخواستن برسونن ما رو به سقوط و تجزیه. خیلی کار کرده بودن. میگم من اگر جای اونا باشم سرمو میزنم تو دیوار که آقا من تای تکنولوژیم، من تای برنامه‌ام، اینا غافلگیر شدن. چرا نشد؟ چرا؟ یه چرای گنده جلوشونه که چرا نشد. من تو تک تک جاها خدا رو دیدم و به شما قول میدم بعد از اینکه الان میاد برای مذاکره به خنس میخوره و نمیشه و یه مقدار مشکل پیدا میشه، درست در جایی که میاد هارت و پوست میکنه میزنم که نخواهد زد، اتفاقاتی براش میفته. اگه افتاد نگید جمهوری اسلامی میخواست بکنه فلانی خبر داشت، نه، من سنت علم خدا جدی میگم، سنت الهی اینطوری من دیدم، اتفاقاتی براش میفته که حتی اون جایی که جمهوری اسلامی نمیتونه یا نمیخواد یا نمیکنه یا هرچی، اونجا خود خدا عمل میکنه. بارها دیدم به عینه مستقیم تو صحنه دیدم، خودم بودم دیدم چجوری دست خدا یه دفعه میاد اصلا محاسبات همه رو به هم میریزه. من رو این جمله حضرت آقا خیلی حساب میکنم که گفت معمولا وقتی یارو میشه نمرود، میشه فلانی، یه دفعه پشه تو گوشش میده اینجوری نابودش میکنه، در اوج کبر و غرور آقا بی خود حرف نمیزنه. این یکی از چیزاییه که شما میدونید منم میدونم و با منظور میگه، نه اینکه این حرفان به خاطر این بخش حرف آقاست، نه اینم هست، ولی من دیدم اصلا تو صحنه این اتفاقات میفته، همچین به خودش مشغول بشه، بپیچن به خودشون در داخلش، اتفاقاتی براشون بیفته. همین روزا الان ترامپ میزون نیست رو اعصابش، حالا شما فقط رسانه هاشو میبینید، ما پشتش هم میبینید، میزون نیست، یه چیزی تو اون پشت وجود داره که بالاخره سر باز میکنه. اینم کار خداست. به هر تقدیر از نظر من جنگ اصلی 3-4 سال دیگه است. تای دوره ترامپ با اسرائیل و آمریکاست، جنگ اول آخره. بعد به فکر اونجا بود. اون جنگ، جنگ تکنولوژیه، جنگ هوش مصنوعیه، جنگ ماهواره‌های نظامیه، جنگ لیزره، جنگ سایبره، جنگ شناختیه. کشور بایستی یک عزم و اراده تمام قد بکنه تو این 3-4 سال، یعنی 3 سال بوده به دوره آخر ترامپ تا اونجا اتفاق 1608، تا اونجا اگر اونا هم دارن پیشرفت میکنن، رفتن دنبال گرفتن بابکاشون، اونا اگر راه میرن ما باید بدویم، اگر اونا میدونن ما باید جهش کنیم. وقت نداریم، نمیشه که همش کار رو بسپاریم به خدا. 47 سال خدا برده، حالا اینکه ما تبون بخوریم بعد نیست، همش که نمیشه، اون خسته میشه. خب یه کاری هم ما باید بکنیم یا نه؟ کشور باید بره علمی شه. این علمی شدن حاکمیتیه، یعنی اینجوری نیست مثل نانو تکنولوژی میگی میدم دست شرکت خصوصی، اصلا را نداره. هوش مصنوعی اینم از آینده بینی های حضرت آقاست. 2-3 سال هی میگه لبه تکنولوژی هوش مصنوعی فلان، 2-3 سال پیشون برگشت گفت آقا چند سال دیگه اینم مثل بمب اتم میشه، دفتر دستک و قانون میسازن، میگن هیچ کی حق نداره داشته باشه. خب همین اتفاق افتاده الان، افتاده. اولا که دفتر دستکش ساخته، قوانینش هم یواش یواش داره ایجاد میکنه. هفته ای نیست تو تلویزیون آمریکا دو تا آدم نیارن که کتاب نوشته که آقا این هوش مصنوعی 2 روز دیگه ابر انسان میشه، ابر انسان شد، همه رو میکشه، قتل عام میکنه کل بشر. بعد بهش میگن خب یعنی چی هوش مصنوعی چیز بدیه؟ میگه نه دیگه، بد نیست، نباید بذاریم از دست در بره. بنابراین این دیگه بمب هسته‌ای و شیمیایی نیست یه کشوری داشته باشه بترسیم بخواد همسایه‌اش رو بزنه. نه، این اگر دست هر کشوری باشه از دستش در بره، کل بشریت رو نابود میکنه. پس فقط باید دست خودمون باشه، خودمونم آمریکا نه، مجموعی از شرکت‌ها. یعنی داره عین آژانس اتمی یه جایی درست میکنه، یواش یواش میبره برو به اون سمت که 2 روز دیگه 100 برابر فشار بیشتر به اون میاره اگه تو گوش مصنوعی تو بخواد پیشرفت‌های درست سخت افزاری نرم افزاری داشته باشه. همین الانش اجازه نمیده. دعواش با چین برای همه ایام بود که ما باید به سرعت بریم به این سمت از این روزمرگی ها. ببین اون اینو میخواد. 12 روز تو جنگ بردت، 6 ماه ذهنتو درگیر کرد، بی‌ثبات کرد، استرس داد بهت، 6 ماه. این استرس خیلی مسئله است. گفتی تو 2.5 دیگه، خودت گفتی آخونده چرا اینجوری هست؟ اول در باقی سبز نشون میدن. استرس قاعدش اینه، خدا چه چیزهایی به ما یاد داده ما قدرشو نداریم. تصمیم گیری بشر با این بخش جلویی مغزه، ادراکه اون چیزی که میبینی، رنگ و اینا، با این بخش تالاموسه، با این پشت هست. هیپوکامپ اینجاست. این وظیفهش تجزیه تحلیل و یادگیریه. استرس فیزیکی باعث میشه هیپوکامپ کوچیک شه. تجزیه تحلیل درست نداشته باشی، فراگیری درست هم نداشته باشی. احساسات بسیار، اینا کشف بشر هم در بیرون هم در داخل خودمون کردیم، احساسات بسیار تند از جمله خشم، نفرت، غضب، حسادت، اینا فیزیکی باعث میشه این بخش مغز کوچیک بشه، تجزیه تحلیلت بد بشه، فراگیریت هم بد بشه، تصمیمت هر روز به یه سمت باشه. اینا تو این جنگ شناختی با ما کار کردن. فقط اون 12 روزه نیست، 6 ماه مرد به مردم گفتن امروز میزنه، فردا میزنه تو استرس. الان هم ترامپ پاشده اومده اینجا، بازم میخواد تو استرس نگه داره. بازار خواد که داغون میشه اونا به جای خود، تو هیچی بدش کن. اصل ماجرا اینه، بی‌ثباتی روانی در جامعه میخواد به وجود بیاره. جامعه بی‌ثبات به هر سمتی ممکنه بره. وظیفه ما تبیین تثبیت روانی جامعه است، انسجام بخشی به آحاد مردمه. این تبیین که گفتم حالا دیگه انجام هم شده، یعنی بالاخره حالا بعد انجام شد بودم هم تمهیداتش بد بود و اینا، ولی هم اختشاشش صورت گرفت، هم شهیدش رو دادیم، هم قیمت ها بالا رفت. اولین علایمش تو اردیبهشت خرداد میتونه در ثبات قیمت ها، ثبات کله، نه فقط این چند تا کارهای اساسی که وزیر اقتصاد خودش هر روز آینده ثبات پیدا میکنه، نه کل بازار یه ثباتی بده. بالاخره هر عقل سلیمی هم، من به عنوان منتقد دولت میگم، هر عقل سلیمی هم حکم میکنه که حالا جدای از فرمان وفاق از داغون به کنار، عقل سلیم حکم میکنه حالا که هزینه هاشو دادیم کمک کنیم حداقل این طرح درست به سرانجام برسه. وفاقه به کنار، تثبیت روانی جامعه. من متأسف شدم واقعا شنیدم که بخشی از دوستان در جلسه مثلا بودن با غیر و اونجا هی استرس دادن، آقا رو میخوان بزنن بدبخت شدیم، حرفا چیه مگه خدا، توکلت به خدا. گفتم اصلا نمیخواد این کارو بکنه، واقعی میگم نمیتونه، نه که نه خدا، نمیتونه اصلا. هدفش هم یه چیز دیگه است، نه جمع داخلی خودش آماده است، نه شخصیتا خودش اینجوریه. این ونزوئلا مگه نگو مادورو رو دزدیدم، هنوز دولت ونزوئلا سر کار نفتی هم بهش نداده. در مورد ایران هم همین 3-4 شب پیش برگشت گفت آقا ما با ایران رابطه‌مون حفظ میشه، بیرون نمیدیم، چون یکی از شروطش اینه چین روسیه ایران رو بنداز بنزی بیرون. کو دو هفته پیش قرار بود حمله بکنه ونزوئلا که با ما قابل قیاس نیست، چرا نمیره حمله کنه به ونزوئلا؟ وضعیتش در داخل جوری نیست که بتونه به همین راحتی بره و هر کسی حمله بکنه. ما هم هر کسی نیستیم. ونزوئلا اگه نزنه مقاومت منفی میکنه، میگه باج نمیدم، ولی نفکششو میگیره، رئیس جمهورشو میدوزه، یه دونه موشک هم نمیزنه، میترسه. ما اینجوری نیستیم. یه پروفسور آلمانی بود 20 سال پیش کتابش نوشته بود از دریا مدیترانه تا اقیانوس آرام یکی جیگر داشته باشه به آمریکا، نره ایرانه. زدیم علودک، زدیم عین الاسد، زدیم اسرائیل، زدیم بازش کن، بازم میزنیم، اصلا ترسی نداریم ما. ولی اون نمیکنه این کار رو. به نظرم انشالله خدا بخواهد و میخواهد حتما انشالله کمکمون میکنه. شما دو سه تا تاریخ دیگه خیلی راحت این هفته میخواد حرف مذاکره بزنه، شما میبینی به دو سه هفته نشده یه گیرایی تو آمریکا میکنه این بنده خدا، در بدترین شرایط هم تا یکی دو ماه دیگه تا عید اون طرف ها یه زید پس و پیش دو میشه میذاره رو کولش و وضعیت انشاءالله از بعد از اون حتما به نفع جبهه اسلام، به نفع جبهه ما خواهد شد
انشاءالله.
ما محکم ایستادیم. حالا ما که میگم به نهای خودم، من اصلا دوست دارم یه فرصت گیر بیاد یه چهار تا نامه بتره کنی تنگه به من دوست دارم، ولی خب چه کنم گیرم نمیاد فرصتش. ولی ما ایستادیم تکون بخوره، خدا شاهده بچه های نیرو درگیر سپاه و ارتش خون گریه میکردن که چرا این جنگ با اسرائیلیه، فقط هوا و زمینه، چرا ما نیستیم؟ اصلا همه سرشون درد میکنه برای اینکه یه جی آمریکایی گیر بیارن یه چکش بزنن. حاج قاسم ازش نقله که یکی دوستانش خیلی دوستاش شهید چه میگفت وایسا یه جنگی با آمریکایی ها هست که اونجا حال میده شهید شی. راست میگه، مثلا سرمون درد میکنه برای شهادت. من همیشه رفقا میگم ببین حالا که الحمدلله یه ملتی اینجوری میاد، 22 ایده هم اومد، 9 ایده هم اومد، همش یوم الله. ما یوم الله میسازیم، یوم الله هم تبدیل به پدافن میکنیم، 3 خرداد، 15 خرداد همشون میسازیم. ما که اینطوری وزمون، ولی تو تک باش. جدن حسین این کارو کرد، تو تک، آقا تک مونده، تو تک با همه وجودت، با اطمینان خاطرت، اگه وایسادی مردی. در غیر این صورت که جدم تک تنها بود با خانوادش. بعضی از این صحنه هایی که من دیدم تو این مدت دیدید احتمالاً، بلا تشبیه من یاد اصلا یاد مختل میندازه. جمع شدن هر کی با هر چی دستش رسید، با لگد، با چوب، با بوتون رو سر بچه میزدن، با خمه رنه گشونش کردن، بعد یه بنزین هم نیست، یه مایهی مثل بنزین میریختن روش آتیش میزدن، حالا فهمیدن بنزین نیست چون بدن رو ذوب کرده، نه یکی چند تا دختره با عقل برق میزده اینجا، بچه های یک آمویژه ترکنده قسمت پایین رو سوزوندن. یعنی بعض موقع به خودم میگم اینا چه بچه های پاکی بودن، چقدر دلشون پاک بوده که گفتن حسین دوست داری مثل دو کشتشی. ما آدم های اونجوری تو مملکت داریم، زیاد هم داریم، غم نداره، حتما پیروزیم. تا وقتی روبیه ما حسینیه پیروزیم و به خداوندی خدا از همین میترسه. اونی که ترامپ باعث میشه ناو هواپیما بر بیاره، کلی تجهیزات بیاره، ولی آخرش بترسه از اینکه یه بلایی سرش بیاد بخوره، همین روحیه است. تو مدارک پشت صحنه اسرائیلی ها هست، میگن تو جنگ شناختی ما تو دو سه سطح داریم، تو دو سطحش از ایرانی ها جلوییم، یه سطح بالا دارن اینا که اونجا اینا خیلی از ما جلو هست. من وقتی خوندم تعجب کردم، اما شما ها تو تجربه گرفتید و علم و پیشرفت و معلوم هم جلوترید، این چیو میگه؟ خوندم دیدم حسین رو میگه، اعتقاد دینی رو میگه، میگه هر کاریشون بکنی این ور و اون ورشون کنی، تش اینا یه سطحی از شناختی دارن برمیگرده به ایدئولوژیشون، اونجا خیلی از ما تو جلوترن، نمیتونی ضربه بزنی، ما خیلی از اونها عقب‌تریم. این سطح تو دو سطح پایین‌تر تکنیکی تاکتیکی ما جلوتریم. این ترس تو وجودشون گرفته. انشالله ما تو اون جنگ 3-4 سال دیگه تکلیف اونجا معلوم میشه، میان برای اینکه ریشه ما رو بکنن یا ریشهشون رو بکنیم. انشالله به حق پنجتن، به حق جنبن، به حق اولیا، به خدا آمدن ریشهشون رو خواهیم کرد
انشالله.
با این انشالله شما حامد آدم در رو نمیرسه. میگم یارو میخواد بیاد ریشه ما رو بکنه، بریم بعد اصلا نگه انشالله اینجاش نیست، اما آخرش میگم اون میخواد بیاد این کار رو کنه. انشالله تعالی به یوم وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف ما بیاد ریشش رو خواهیم کرد
انشاءالله.
یه سلام.